عرض ادب و احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز دوشنبه است، به جای نق زدن به تاریکی یک شمع روشن بکن. یک سریال تلویزیونی الان توسط نتفلیکس داره پخش میشه که همه سریال های پر مخاطب رو گرفته و در ردیف بهترین سریال در سطح جهان، یعنی در 90 کشور جز سریال های ممتاز محسوب میشه. اونم اسکوید گیم، بازی مرکبه که آقای هوانگ دونگ یوگ اون رو ساخته، کارگردان برجسته کره‌ای، حرفی میزنه خیلی جالبه. خب این فیلم الان در 90 کشور جز بهترین ها محسوب میشه و در ایالات متحده آمریکا شماره یک نتفلیکسه. انقدر این سریال گرفته که نتفلیکس تصمیم گرفت $500 میلیون بگذاره برای خرید سریال های یا تولید سریال های کره‌ای. کارگردان میگه من وقتی این سریال رو میخواستم بسازم در سال 2008 رفتم دوباره سراغ کمپانی و سرمایه گذار، هیچ کس حاضر نشده برای چنین سیناریوی سرمایه گذاری بکنه. چرا؟ چون این سیناریو در واقع میپردازه به یکی از مهمترین مشکلات و چالش های جوامع سرمایه‌داری، ببینید در کره جنگ بین غنی و فقیر، اختلاف هولناک طبقاتی و خشونت و بیرحمی هایی که در این جنگ و کارزار ساری و جاری است. میگه اون زمان برای خیلی از سرمایه‌گذاران این موضوع انقدر مفهوم نبود. ازش پرسید پس فکر میکنی چرا امروز گرفته؟ میگه به خاطر که مفهوم شده قضیه خشونت و بیرحمی در دنیای امروز ما. هیچگاه دست کم تو اونجایی که ما به یاد داریم در خاورمیانه این همه مسلمان وسیله مسلمان کشته نشده بود، این همه اجحاف از سوی گروه های اسلامی علیه مردمان مسلمان. نگاه کنید حزب الله داره چی میکنه با مردم لبنان، یا هشت و شعبی و عصائب و بقیه گروه های وابسته به جمهوری اسلامی، این چه بلایی دارن بر سر مردم عراق میارن، جر زدن بر سر نتایج انتخابات، یا مسلمان ها در یمن. این مسلمانی که مسلمان رو در یمن داره میکشه، یا این مسلمانی که در افغانستان داره مسلمان رو از پا در میاره. روزی نیست که شماری از شیعیان رو نکشه، ببیشه فارسی زبان ها رو، و در ایران هم که قضیه از سر من شمسه. جمهوری اسلامی در این 40 سال در افزایش نرخ خشونت و بیرحمی بیشک یکی از اثرگذارترین حکومت های موجود در دنیا بوده، به ویژه نرخ خشونت و بیرحمی در میان جوامع اسلامی. نمایشی بر صحنه آمد در همین لس آنجلس، مرگ و دوشیزه، اثر آقای دورفمن، آریل دورفمن یکی از نجیب زادگان امروز، نویسنده برجسته، هوادار خشونت، هوادار حقوق بشر و در ضدیت با خشونت و بیرحمی تجاوز، که وقتی آثارش در همون زمان در دوره آقای رومان پولانسکی همین اثر رو فیلم کرد، اون زمان انقدر برای ما مفهوم نبود که امروز روزه که ما با پوست و گوشت و استخوان حس میکنیم که پاره ای که در این قلم رو مقاله نوشتن فیلم تهیه کردن، ما بهتر اونها رو درک میکنیم. چرا؟ چون خشونت و بیرحمی متاسفانه تبدیل شد به امر ذاتی در حکومتهایی که متاسفانه بر پای خشونت و اعمال خشونت قادرند که بقای خودشون حفظ بکنن. میخوام برم به سراغ یکی از چهره‌های برجسته تئاتر و سینما، ناکیتا پهلوان عزیز، که روی این اثر درخشید، واقعا درخشید، بسیار هم تحسین شده در لس آنجلس، شهری که معمولا قهر با آثار جدی، باز مثل اثری شبیه مرگ و دوشیزه، ولی خوشبختانه بچه های ما آقای افشین کتانچی، آقای علی عزیزیان و همینطور ناکیتا موفق شدن این جامعه رو متقاعد بکنن که واقعا وقتشه که به طور جد به مسائلی بپردازن که زندگی و حیات و روزگار اونها رو سیاه کرده. رضا کیهان عزیز برنامه رو ادیت میکنه، ازش ممنونم. دکتر جان درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود به شما آقای میبودی عزیز، خیلی ممنونم که از من دعوت کردین و درود به بینندگان عزیزتون.
دکتر پهلوان از یک خانواده فرهنگی و هنریست و سینمایی در اینها، عموشکی عباس پهلوان روزنامه‌نگار سرشناس، دختر عموشکی مدیر مجله فردوسی عسل پهلوان. روزت که از کنم حالا خودش یکی یکی معرفی میکنه. حیدر پهلوان شاعر برجسته که باز عموی او سیروس الونده. ماهور هم داریم دیگه، ماهور دختر سیروس که در فیلم جدید سیروس بازی میکنه، سیروس الوند، یه چهره متفاوته در سینما ایران و خیلی کس و کسانی دیگه. و خشایار الوند، نویسنده بسیاری از آثاری که به نظر من به حدی انقلاب بود در ایران، مثل محرم و بعد قهوه تلخ و از این قبیل که آقای مهران مدیری ساخت. نرچه خودت بیشتر بگو.
از مرگ و دوشیزه شروع کنم بیشتر بگم یا
از خانواده خودت؟ از خانواده خودت.
خانواده که خب خانواده پدری به خصوص همه هنرمندن، اردشیر پهلوان یه عموی دیگه من اونم بازدیگر و نقاش بود که سال پیش فوت شدن و شما همه رو اسم بردین، برای خیلی هم لطف دارین، ولی خب میگن گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل. مامانم ما رو با این روش بزرگ، هم مادرم که به هر حال باید هویت و جهانبینی خودمون رو شکل بدیم، ولی خب خیلی توی اون محیط بزرگ شدن تاثیر میذاره توی یادگیری و به هر حال چیزایی که از محیط جذب میکنه، کتابایی که همیشه خب اویلیبل بود، در دسترس بود که بخونیم، چیزای فیلم هایی که ببینیم، از این لحاظ خب خیلی تاثیر زیادی داشت. و به خصوص اینجا اومدم حضور عسل که خیلی حامی من بود، چون هنر و به خصوص بازیگری رشته تحصیلی من نبود و خب تغییر خیلی بزرگی بود. منو ماهور فکر کنم تو دست مردا بود این کشتی، ناخدا این کشتی بود، منو ماهور اولین زنای این خانواده این و تحصیل خانواده پدری که به این میدان پا گذاشته و خب هنر رو میگم صرفا. و خب اصل اینجا خیلی منو همه جوره حمایت کرد، هم احساسی هم با حضورش و جاهایی که آدم کم میاره، جاهایی که آدم خسته شده، همه جوره حمایت هم کردش.
ممنون. دوشنبه است که اصل فکر کنم الان در لندنه و خودش داره برنامه میبینه. همراه عباس عزیز رفتن، عباس پهلوان، برای امضای کتاب مثلا خاطرات. خب ناشه جان، ماهور رو فکر میکنم کمتر کسی اسمش شنیده باشه، این راجع ماهور هم صحبت کن.
ماهور الوند، البته ماهور تو ایران خیلی موفقه، یه بار نامزد جشنواره فجر شد بازیگر بهترین بازیگر زن، یه بارم برنده سیمرغ نقره‌ای فجر جهانی یه فستیوال دیگه هست که اونو جایزه‌شو برد و خیلی موفقه. اصلا کارشناسی تئاتر هم رشتهش تئاتر بوده و توی ایران خیلی معروف و مطرحه، ولی خب خیلی بازیگر کم حاشیه‌ایه، یعنی زیاد حاشیه نداره و آخرین فیلمش سال 97 فکرم یکی مونده با آخرین فیلمش، فیلمی که با پدرش ساخت، با سیروس ساختن و که فکر کنم چهارمین فیلم ماهور بود، یعنی با فیلم پدرش یا حمایت پدرش وارد سینما نشد، درسشو خوند و تست داد و سر فیلم رضا کریمی دختر اولین تجربه سینماییش بود و خیلی هم بهش افتخار میکنم و خیلی هم موفقه.
عالی. شنم یه فیلم دیگه هم الان در دست ساخت داره، سیروس الوند که دخترش در این فیلم.
این فیلم مثلا اتفاقا من نگاه کردم مثلا 97 ساختن، یعنی حالا شروع به ساخت کرد 98 تموم شد، ولی این دو سال کرونا خیلی جالب بود، من خودم زمان از دست دادم، یعنی یه جایی فکر میکنم خب انگار که شما دیروز به من اینو گفتین ولی در واقع دو سال پیش گفتین. ولی آره اینم تموم شد اون پروژه رو ساختن. الان فکر کنم بعد از اون پروژه پروژه دیگه ماهور کار کرد و خیلی خیلی پرکاره، خیلی هم براش خوشحالم. تیم زنها بالاست فعلا، پرچم زنها.
چقدر عالی، چقدر خوب. چرا این اثر آریل دورفمن رو انتخاب کردی؟ تو تجاوز به زنی که همسر اختیار میکنه، بعدها با کسی برخورد میکنه که به خاطر میاره که این در زندان بهش تجاوز کرده و زندانبانش بوده، چرا این اثر رو انتخاب کردی؟
چند تا دلیل داشت. اول اینکه یه دلیل شخصیش بود، من اولین باری که این کار خوندم، من اصلا دلیل اینکه خواستم باز هنرمند حالا سلش بازیگر بشم همین بود، چون توی خب خانواده سیاسی بزرگ شدم و یه جایی دیدم روحیه من توان اونجور مقابله با این رویدادها رو نداره، من یه روش دیگه‌ای بعد انتخاب کنم. و روش من که انتخاب کردم، حالا در حالت کلی تر قصه گویی، استوری تلینگ، همه اینه، یه نوع قصه گویی با بازدید، با نمایشنامه که انتخاب میکنی. و خب یه نمایشنامه سیاسی خیلی برام جذابیت داشت، چون میدونستم این وجود داره، تو خانوادم دیده بودم، شنیده بودم و برام خیلی مهم بود. به خصوص اینکه خب یکی از دخترم منو تو اعدام اول بهش تجاوز کردم، بعد اعدامش کردن، من با اون عمه بزرگ شدم. همیشه این ترس بوده که مبادا تو هم میری از خونه بیرون یه اتفاقی برات بیفته، بگیرنت، این اتفاق برای تو هم بیفته، یعنی با این بوده همیشه بزرگ شدم. تا اینکه چند وقت پیش دیدم این چیزی که محدود به یه سری خانواده ها میشد، که حالا تو باید یه خانواده مثلا قربانیانی باشی که تو 67 اتفاق برشون افتاد، ولی یا دهه اول انقلاب، یا بعد تو این خانواده ها می بودی که بدونی و اگه کسی دیگه نمیدونست. همینجوری که گذشت از مثلا جنبش سبز به این ور و دیگه آخرش خوزستان و قبل از خوزستان آبان، دیگه مردم با چهره واقعی این حکومت مواجه شدن، چیزایی که قبلا همه نمیدونستن الان همه میدونن. و خب موقعی که یه چیزی تا موقعی که زیر فرشه دیده نمیشه، ولی وقتی فرش میزن کنار اون آشغال میاد بیرون، حالا باش مواجه شدیم، باید باش برخورد کنیم. چه جور برخوردی میخوایم داشته باشیم؟ این سری سوالهایی پیش میاد که این سوالها برای من و جامعه اطرافم دیدم پیش اومده. واسه همین فکر کردم موقعیت خیلی مناسبیه. به خصوص یه نفر به من گفت، یادم که خیلی نظرش محترمه توی جامعه ایرانی، برای من پیغام فرستاد که الان بعد از کرونا اصلا کار مناسبی نیست برای آوردن، به خاطر اینکه مردم حوصله چنین کادر جدی و غمگینی، شاید حتی دردناک بهتره بگم تا غمگین، چنین تئاتری ندارن و دوست دارن یه چیز شادتر، کمدی اینا ببینن، که من مخالفت کردم در کمال احترام، به خاطر اینکه گفتم اتفاقا کرونا باعث شد حداقل تو جامعه من، راجع جامعه لس آنجلس الان تو این لحظه میخوام صحبت کنم، یه ذره به خودشون آورد، یه ذره آدما رو به فکر فرو برد، چون وقت پیدا کردن که بشینن و نگاه کنن، بشینن بخونن، بشینن فکر کنن، سرسری و سریع از مسائل نگذرن. و خب بهترین موقع بودش و اتفاقایی داره تو ایران میفته که همه ما باهاش، به هر حال عزیزانمون اونجا هستن، انسانی مثلا دیدنش، به قول شما هیچ وقت مسلمان اینطور به کشتن همدیگه نیفتاده بودن که الان توی خاورمیانه افتادن. و بهترین فرصت بود، خیلی هم استقبال شد و اون سالا واسه همه پیش اومد، به خصوص قشر جوان الهی. من خیلی خوشحال بودم که میمادن بعدش میپرسیدن، سوال میپرسیدن از افشین، از علی، از من، که اینجاش مثلا چی بود، چرا حالا ما باید چی کار کنیم. این سوالا باید پرسیده بشه، به خاطر اینکه وقتی اتفاق میفته اینا پیامد داره تو جامعه ما، و با این پیامدها ما اگه از الان آماده بشیم بهای سنگین تری بعدا نخواهیم داد.
با چهرهای حرفه‌ای هم بازی کردی، از جمله آقای افشین کتانچی. این تجربه با کار کردن با حرفه‌ای ها، ببینید کتانچی هم که سابقه کار داره در سینما و تلویزیون در ایران.
آقای کتانچی، افشین جان کتانچی رو که خب من قبلا هم باشون کار کرده بودم، من خب خیلی خوششانسم بودم با هر کی کار کردم، آدم هم چه امریکایی چه ایرانی، خیلی حرفه‌ای بودن، خیلی قدیمی بودن و خود افشین به شخصه انقدر کار کردن باش لذت بخشه، به خاطر اینکه هم آدم ازش یاد میگیره، هم اصلا خودش آدم دوگم و قدی توی بعضی از پیشکسوت ها خیلی اپینیتدن، خیلی رو نظر خودشون هستن. افشین اینه یه رودخانه است آدم با که باش کار میکنه، همیشه در حرکت، همیشه پر انرژی و واقعا دارم سیست حرابت میکنه بعد از هر اجرایی. و خب یه تئاتر اینه که خود تئاتر زنده است دیگه، یعنی از این اجرا تا اجرای بعدی باز ما داریم هم به دنیا میاد کرکتر همراهمون، هی بزرگ میشه این دنیای بزرگ میشه و خب آدم حرفه‌ای کمکت میکنه، تو رو یه چیزی بگن وقت دستت هم میگیری، یه جایی که نمیدونی هم میبره.
تشکر. خب همه ما اغلب میدونم جامعه کتابخان آقای آریل دورفان رو میشناسن، شخصیت خیلی بزرگی است، یکی از نویسندگان برجسته آمریکای لاتین، شیلیایی، آرژانتینی، اوکراینی، رومانیایی، تحصیل کرده ایالات متحده آمریکا. جالبه این ترکیب فوق العاده، چون مادرش میدونم رومانیایی، پدرش اوکراینی، در شیلی بودن، در آرژانتین بودن و در ایالات متحده آمریکا به دانشگاه رفته، در اینجا داره اینجا زندگی میکنه نیست؟
بله
اینجا زندگی میکنه. با ایش در ارتباطی نیا؟
بله خیلی، چقدر هم آدم نازنینی هست، چون خیلی وقتا نویسنده ها زیاد حوصله ندارن، به خصوص ما جوونا به خصوص از به یه زبان دیگه بخوایم کارش رو اجرا کنیم، ولی خیلی با صبوری و با اشتیاق جوابمون رو دادن، خیلی همزاد پنداری میکردن اتفاقا با شرایط ایران و جوانای ایرانی. و خود در آخرم گفتم امیدوارم که تمام این سالا رو به جواباش دست پیدا کنی در طی این اجراها.
دادم که اسمش درست بلافاصله بعد از گارسیا مارکز میاد، یعنی اینقدر شخصیت مهمی است. اثرش رو آقای رومان پولانسکی فیلم کرده، فیلمساز بزرگی که در پاریس زندگی میکنه. به من حتما خیلی ها میخواه بدونن که قصه از چه قرار بوده.
نمایشنامه داستان یک زن و شوهریه که بعد از دیکتاتوری که بوده الان دموکراسی شده، توی خانه در کنار دریا دارن زندگی میکنن. زن جفتشون فعال سیاسی بودن، زن در رژیم گذشته به زندان افتاده، شکنجه شده، بهش تجاوز شده و الان در حال حاضر شوهر توی دولت جدید کار میکنه و رئیس جمهور اونو مسئول بررسی رژیم جنایات رژیم گذشته کرده. یک شب یه مهمان ناخوانده ای میاد و این خانم میگن که این مرد، این مهمان ناخوانده، همان بازجویی که منو شکنجه کرده و من تجاوز کرده. و داستان از اونجا در واقع شروع میشه که تصمیم میگیره اینو در خونه خودش محاکمه کنه.
جالب. یا تو باشه این آقای دوفن هم یعنی مشاور آلنده بود، سالوادور آلنده در شیلی خودش، و اون شبی که بینوشه کودتا کرد و ریخ به کاخ، خوشبختانه نمچاش رو عوض کرد و یه نفر دیگه، چون احضارش کردن که بره کاخ ریاست جمهوری و موفق شد از مهلکی فرار بکنه و به چنگ کودتاگرها نیفتاد و یه نوع هم کشته میشد و ما این همه آثار خوب امروز از او رو در اختیار نداشتیم. با کی هستیم؟ با ناکتا پهلوان. خیلی هم ممکنه مثلا ناکتا جانی چیه؟ معنی ناکتا یعنی یکتا، بیتا در واقع به زبان مازندرانی، یه معنیش هم شیرین تر از گلابیه به زبان مازندرانی. خب ناکتای عزیز، برنامه بعدی
خب دو تا فیلمنامه در حال نوشتن دارم که کار یعنی خودم، سعی میکنم تا جایی که بشه تهیه‌اش هم دست خودم باشه که اون چیزی بیرون بیاد که ویژنمه، ولی خب فیلمنامه نویسی شو دارم انجام میدم. یه کار دیگه هم هستش که البته در مراحلش رو داره سپری میکنه که اجازه نویسنده و ساختو بگیره که بره جلو، ولی هنوز چیزی 100% نیست، واسه همین اون خیلی سورپرایز، واسه من خودم خیلی سورپرایز میکنه اگه بشه، واسه همین صبر میکنم که اول تمام مجوزها و اجازهاش داده بشه و بعد اعلامش کنم.
من میدونم از اون کدوم کار رو راست میگم، از کارهای درخشان یک کنز پرداز بزرگ و سرشناس و معروف ماست که خوشبختانه امروز در لس آنجلس هم زندگی میکنه. ناشی جان، چی شد ایران رو ترک کردی؟ شما خب برخره به عنوان کسی که علاقه داشته به بازیگری، امکانات که در ایران خیلی بیشتر بوده تا لس آنجلس، چی شد؟ چه اتفاقی رخ داد؟ چی دیدی در این دوره؟ بالاخره شما نسل بعد از انقلابی، در دامان انقلاب هم بزرگ شدی.
بله، والا من تصمیم به ترک ایران نگرفتم، یعنی همیشه میدونستم میخوام خارج از کشور تحصیل کنم، چون هیچ وقت خیلی نوجوان و جوان نارامی بودم واسه خانوادم، حداقل میگن سرش بوی قرمه سبزی میداد، خیلی بوی قرمه سبزی داد به شدت. واسه همین موقعی که تونستم برم انگلیس برای ادامه تحصیلاتم، با اینکه پدرم خیلی برش سخت بود من ازش جدا بشم، ولی اجازه رو داد، چون واقعا میترسید، یعنی مام بابا من خیلی هر دفعه که من میرفتم بیرون میترسن، چون همیشه دانشگاه رفتن، سوار تاکسی شدن، خودتون دیگه ایران میدونی چه جوریه که همه بهت گیر، یعنی جامعه به یه نوعی زن ستیزه، مامورای گشت ارشاد و حالا تمام اون داستانام به یه نوعی اتفاق میفته. و سال اول دانشگاه معاون آموزشی دانشگاه اصلا یه پرونده واسه من درست کرده، یه داستانی بود که من حتی یه سال از دانشگاه مرخصی گرفتم، کلا خیلی مشکلات برام ایجاد میکردن و خودم هم یه جاهایش واسه خودم ایجاد میکردم، چون حاضر نبودم کوتاه بیام. و موقعی که خب انگلیس درست شد، با اینکه سخت بود بهم پذیرش دانشگاه، ما اصلا دانشگاه امیرکبیر نمیداد، من با یه ترفندی خودم به انگلیس رسوندم و اصلا دانشگاه برمینگام تعجب کرده بود چرا پذیرش تو رو ما واسه دانشگاه طبق روال قانونیش فرستادیم چرا نمیدن. ولی یه کینه توزی که به هر حال هم مثل اینکه با خانوادم داشتن، هم با خودم به عنوان دانشجوی مشکل دار داشتن. این شد که اومدم ایران و خب از ایران اومدم بیرون. انگلستان که درسم تموم شد، خانوادم خب اینجا موف کرده بودن، اومدم بهشون پیوستم. دو سال طول کشید که من تغییر کامل رشته بدم. رشته خودم بای مدیکال انجینیرینگ من مسترمو گرفتم به هنر این تغییر رو ایجاد کنم. و خب بعد از اون دو سال خب ترینینگ و کانزرواتوری اینا رفتم، کاملا جامعه آمریکایی کار کردم و یاد گرفتم. و بعد از دو سالش یادم سال 2017 بود که با این سال مواجه شدم که خب من اگه ایران برم خیلی شرایط برام بهتره، خیلی میتونم مثلا کار کنم سریع، به هر حال همه جوره شرطش مهیاست. ولی راستشو بخواین دیدم که آره، شاید خیلی همه چی آسون تر باشه، ولی چه چیزایی رو برای ورش بعد از دست بدم. اولا اینکه نقشایی که تو سینمای ما هست به تعداد انگشتای دست نقشای زن قدرتمند و زن نقشای خوب واسه زنان هست و اصلا نیست، کاری که میکنی همه از طریق سانسور میگذره. و من عشق شهرت و دیده شدنم نداشتم، میدونستم یه سری قصه هایی که من میخوام بیان کنم همه اون قصه ها توی اون جامعه سانسور میشه و با کلی مشکلاته. گفتم حالا اینجا مشکلات خودشو داره که خب سخت‌تره، جامعه کوچیک‌تره، دستم بسته‌تره، بودجه گرفتن سخت‌تره، ولی حداقل میتونم حقیقت خودم باشم، نیازی نداره توی خونه یه جور باشم، تو بیرون یه جور باشم، جلوی دوربین یه جور باشم، جلوی دوستام یه جور باشم. تو ایران همه دارن با این تضاد زندگی میکنن، حرف زدنشون اون چیزی که واقعا هست با اون چیزی که بیرون از خونه‌شون فرق میکنه. من مجبورم اون سختی‌ها رو به این سختی‌ها من یعنی این سختی‌ها رو به اون سختی‌ها ترجیح دادم همین چند روز زندگی بتونم حقیقتم زندگی کنم.
تشکر. این گفتگو رو حتما پی میگیریم با ناکتا پهلوان عزیز. ناکتا جان خیلی ممنون. اما میخواستم بپرسم راجع به تجربهش در سینما، فیلمی که با خانم مری آپیک بازی کردن، اینا بباند برای جلسه بعد. ناکتا جان سپاسگزارم.
سپاسگزارم از شما، مرسی.